أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم القيامة. فرمودن که اون چه در این مرحله که مرحله مقولات عشره برای ما مهمه و ازش از انواع جوهر که پنجتا بود، جسم است و دو جز اشک ماده و صورت باشه. لذا در این فصل چهارم ماهیت جسم رو مطرح میکنن که اقوال مختلفی هست راجع به ماهیت جسم. بنابر یک قول که قول مختار مشائین و به دنبال او در حکمت متعالی هم همین قول تقویت شده، یکی از این قول هاست که بر اساس اون قول جسم میشه مرکب از ماده و صورت. لذا اقوال مختلفی را که هست مطرح میکنن تا اون قول مخصوص مورد نظر رو اثبات کنن. اما پیش از این که برسیم به اون اقوال و صحبت بکنیم از ماهیت جسم، سوال مطرح میشه که آیا اصلا جسمی هست یا نیست. پس مرحله اول این است که هل الجسم موجودن ام لا. میفرمان که جسم اولا تعریفش یعنی یک جوهری که دارای ابعاد ثلاث باشه. جوهر دارای ابعاد ثلاث میشه گفت، جور دیگه هم میشه تعریف کرد، گفت اون جوهری که میتوان در او سه خط عمود بر هم فرض کرد، یعنی همون ابعاد ثلاث. سه خط عمود بر هم میشه در او فرض کرد، یعنی در درون او، در محتوای او، توی او سه خط باشه که یکی عمود بر دیگری و اون سومی هم عمود بر هر دوی اینها که قهرن زوایای قائمه سگانهی تشکیل بشه. این خط عمود بر اینه یه زاویه قائمه تشکیل میشه، و اون خط سوم که میاد عمود بر هر دوی اینها میشه، دو تا زاویه قائمه با هر کدوم از این خطها یه زاویه قائمه تشکیل میده. پس میشه سه خط که همدیگر رو قطع کردند و زاویه های قائمه تشکیل دادن، یعنی در این قطعشون قطع روی زاویه های قائمه هم. البته این که میگیم میشه فرض کرد، برای اینکه بعضی اجسام جوری هست که بالفعل این سه خط درشون هست، مثل اینکه مکعب یک ضلعش رو وقت در نظر بگیرید با دو ضلع دیگر از ضلع‌های مجاور اون ضلع همین حالت رو دارن، سه خطن که عمود بر همان. اما اگر بیایم سراغ کره، می‌بینیم اصلا خطی وجود نداره ولو یه دونه. اگه بیایم سراغ استوانه، می‌بینیم خط هست ولی دو تا خطه که همدیگر رو قطع نکردن، یک خط در پایینشه، اونجایی که سطح جانبی استوانه با سطح قاعده استوانه با هم تقاطع میکنه، یه خط هم در بالاشه، اونم همون جایی که همین سطح جانبی با قسمت سقف استوانه با هم برخورد میکنه. اما این دو تا خط همدیگه رو قطع نمی‌کنن، دو تا خط منحنی است که همدیگه رو قطع نکردن تا زاویه‌ای تشکیل بشه یا نشه. بنابراین در مثل استوانه، در مثل کره، خط بالفعلی نیست، ولی میشه فرض کرد از میان اون جسم کره یا استوانه خطی رو فرض کرد و در همون میان دوباره یه خط دیگه‌ای که عمود بر خط اول باشه، و باز در همون میان یه خط دیگری که عمود بر هر دوی اونها باشه قابل فرضه. لذا تعریف میکنن به این که جسم اون جوهری است که در او سه خط متقاطع بر هم میتوان فرض کرد که تقاطعشون به صورت عمودیه، یعنی زاویه های قائمه با هم تشکیل میدن. این تعریف بشه. حالا آیا موجوده یا نه؟ میفرمند حواس تنها ظواهر و آثار و اعراض جسم رو درک میکنه و ما یه حسی نداریم که جوهر را ببینه یا بشناسه. با چشم همین سطح ظاهری که رنگ سطح ظاهری رو میشه دید. با مثلا لامسه میتوان اون خود سطح را لمس کرد و همینطور با مثلا فرض کنید ذائقه میشه مزه که یکی از اعراض شیء اونو احساس کرد. اما خود اون جسم یعنی جوهر دارای ابعاد رو حسی نداریم که مستقیما او رو درک بکنه، ولی مجموعه از حسها به ما این رو میفهمانند، نه ما به وسیله حس میبینیم جسم را، چون یه چیزهایی رو انسان با حس میبینه، یه چیزهایی رو بعد از حس میفهمه. بعد از اینکه احساس کرد اموری را اون وقت میفهمه. نظیر اینکه ما بعد از اینکه احساس کردیم اعراضی را میفهمیم که یه جوهری هست. جوهر رو نمیبینیم اما میفهمیم، برای اینکه اعراض بدون جوهر نمیتونه وجود داشته باشه. همینطور بعد از اینکه این اعراض مختلف رو احساس میکنیم و یه تصرفاتی در جسم میکنیم، یقین قطعی پیدا میکنیم به اینکه این سطحهایی رو که ما با لامسمون احساس میکنیم میانشون خالی نیست، پره. و این مجموعه یک واحده، برای اینکه یه طرفش که بلند می‌کنی اون طرفش هم بلند میشه. برای اینکه وقتی با دلر می‌خوای سوراخ بکنی اینطوری نیست که روش مشکل داشته باشه، همین وقت رسید مثلا رو که سوراخ شد دیگه خالی باشه، توش خالی نیست، توش هم باز پره. پس می‌فهمیم که فعل جمله جوهری داریم که دارای این بین سطوحش پره، یعنی چیزی داریم که بین این سطوح رو پر کرده. اون چیزی که بین سطوح رو پر میکنه اسمش میگیم جسم. پس جسم رو ولو چشم ما نمیتونه روش برسه، چون چشم اعراض رو درک میکنه، ولی بعد از اینکه حواس یه آثار و خواصی از جسم را به ما دادن و ما یه تصرفاتی با همین حواس تونستیم بکنیم، با وسیله ابزارها توانستیم بکنیم و وسیله حواس اون تصرفات رو تونستیم درک بکنیم، وقت میفهمیم که میان سطوح خالی نیست. این همونه که میگیم پس و یقین پیدا میکنیم به این که جز هست، یعنی این طور نیست که فقط سطحهای خالی باشه، فقط رویه باشه و هیچ دیگه نباشه. چیزی که این رویه را داره میفهمیم که وجود داره. به تعبیر دیگه وجود جسم ولو از محسوسات نیست ولی از بدیهیات هست، یعنی ما از راه حواس یه چیزهایی رو درک میکنیم که محسوس به ذات نیستن، ولی بالعرض به توسط حواس ما به اونها پی میبریم بدون استدلال، بدون اینکه احتیاج داشته باشه به اینکه صغرا و کبرا بچینیم. بدیهی هم یعنی اون چیزی که احتیاج به صغرا و کبرا نداره. حالا این جسم اونطوری که ما بهش پی میبریم از راه حواس به صورت یک واحد متصله که اگر تقسیم میشه بالقوه، بالفعل اجزا نمیبینیم. شما یه تیکه سنگ، یه تیکه آهن، یه تیکه کلوب، یه مثلا لیوان آب، اینا رو به صورت واحد متصل میبینید. آیا واقعا هم همینطوره یا نیست؟ اینجاست که بحث ماهیت الجسم مطرح میشه که آیا حقیقت جسم و ماهیت جسم همونطوریه که ما به حسمون میاد یا اینکه نه غیر اینه. اینجاست که حق قول داریم. قول اول قول مشهور بین متکلمینه، نوع متکلمین این قول و قائلن که جسم مرکب است از اجزای اتمی و جدا جدا از هم که یک از اون اجزا رو میشه جوهر فرد نامید، به مناسبت اینکه خصوصیاتی براش قائل. میگن اون اجزا قابل اشاره هست، میشه بهش اشاره کرد، اما قابل تقسیم نیست. اون اجزا در خارج نمیشه تقسیم بشه، وهم هم نمیتونه تقسیم کنه. وهم اون قوه ایست که معانی مربوط به جزئیات رو درک میکنه. یعنی شما همین که یه تصویری از این جزء در ذهنتون دارید، یک معنای مربوط به این جزء اینه که مربوط به این تصویری که از این جزء دارید اینه که تقسیم بشه، تقسیمی به او نمیتونه بخوره. یعنی همونطوری که وجود خارجیشو نمیتونید تقسیم کنید، در ذهن هم نمیتونید اون صورت ذهنیشو تقسیم کنید، از بس که ریزه. اون جزء این چنینی که در خارج تقسیم نمیشه، ذهن هم اون صورتش رو نمیتونه تقسیم کنه، که این تقسیم میگن تقسیم وهمی. تقسیم وهمی یعنی تقسیمی که میاد رو همون صورت ذهنی اون جز. تقسیم عقلی هم نمیشه، یعنی عقل هم نمیتونه بگه این تقسیم میشه به صورت یک حکم کلی، نبیار رو عکس رو تصویر اصلا بگه این جزء الجسم منقسمون، عقل هم نمیگه. میگه یه جزئیست که نه در خارج قابل تقسیمه، نه در وهم قابل تقسیمه، نه به حکم عقل. یعنی عقل حکم میکنه به این که هازل جز منقسمون، نه تقسیمش بکنه، حکم بکنه به انقسام یا به قابلیت انقسام. میگه هیچ کدوم از این تقسیمات نمیاد. این همونه که میگیم جز الایت اجزا. جز الایت اجزا یعنی جز اون که لایت اجزا، خودش دیگه جز جز نمیشه. یعنی این جز ایست که دیگه جز نمیتونه داشته باشه، یعنی آخرین جز، نهایت نهایی ترین جز. متکلم اینطور قائله، میگه همه اجسامی که شما اینا رو متصل میبینید متصل نیستند، واقعا اجزاییست که این اجزا بغل هم قرار گرفته اما به هم نچسبیده، فاصله از هم داره، بغل همه، کنار همه، مثل زید و عم که کنار هم رو صندلی نشستن، بینشون فاصله است و خود اون اجزایی که جدا جدای از هم هستند و جسم رو تشکیل دادن، جواهر فرده یا اجزای لا تتجزع هستن که قابل تقسیم نیستن، نه در خارج، نه در وهم، نه در عقل. اما در هر جسمی، هر تک جسمی که شما در نظر میگیرید، این اجزا متناهی هست. یعنی اگر کسی بنا باشه بشینه بشماره، بالاخره میتونه به شمارش برسه که اینا چند تا. این نظر عقل. نظر دوم نظر نظام از بزرگان معتزله که قائل به این است که همین طوری که مشهور متکلمین میگن، میگه منتها میگه این اجزا بینه خواهدت، یعنی همون طور میگه جسم اگر شما متصل میبینید این خطای باصره است، این به خاطر اینه که باصره شما دقیق نمیتونه اشیاء رو درک کنه. اگه یه دستگاهی داشته باشید که دقیق بتونه اشیاء رو ببینه، خیلی ریزتر و دقیقتر از اون چی که شما میبینید، میبینید که نه اجزا از هم جدا جدا، جسم مجموعی از اجزای پراکنده فاصله با هم دارن. اون اجزا قابل قسمت نیستن، نه در خارج، نه در وهم، نه در عقل، ولیکن بی نهایت هم هستن، بی نهایت از اون اجزا جمع شده تا یه سوزن درست شده، تا یه عدس درست شده، تا یه مثلا ارزن درست شده، و همینطور اجزا بی نهایته. حالا یا کوه درست شدهش فرق میکنه، کوه و زمین و ارزن در این جهت مساوی هست که اجزایشون از اون اجزا الا تتجزاست و بی نهایت هم هست، تعدادش اینقدر هست که هرچی بشماری تمام نمیشه، بی نهایت عرفی نه، بی نهایت عقلی، یعنی واقعا آخر نه. قول سوم قول زیمقراطی است که از قدیم از معاصرین سقراط از حکماء یونان و در تاریخ فلسفه اتمیزم او معروفه، معتقد به اتمیزم، یعنی همین، یعنی این که معتقد است به این که جسم تشکیل شده از اجزایی، این اجزا جدا جدایی از همن، پس اونطوری که ما فکر میکنیم اجزا متصلن، متصل نیستن، اجزا جدا جدا منتها. این میگه این اجزا در خارج تقسیم نمیشه، اما از نظر وهم و عقل قابل تقسیم تا بی نهایت. یعنی اینکه بالاخره اینا جسمه، اگه تقسیم هم بشه دو جزءش باز جسمه، حالا در خارج شما نمیتونی تقسیم کنی، اما وهم میتونه تقسیم کنه. یعنی یه تصویری که از این گرفتید توی ذهن، ذهن میگه خب این تصویر طرف راست داره طرف چپ داره، راست و چپ تقسیم شد، یعنی یه طرفش راسته که چپ نیست، یه طرفش چپه که راست، بالا و پایین داره، خب بالاش پایین نیست، پایینش بالا نیست، پس تقسیم میتونه بکنه وهم به بالا و پایین، به راست و چپ، جلو و عقب و امثال اینا. اگرم یه وقت وهم خسته بشه یا نتونه، به خاطر اینکه این تصویر انقدر کوچیک میشه که دیگه قوه واهمه، مثل اینکه فکر میکنه دیگه چیزی نیست که روی او تقسیم اعمال کنه، زیمقراطیس میگه عقل اونجا وایستاده، یه حکم کلی داره و حکم کلیش اینه که کل ذی حجم منقسم. میگه این یه دونه جز حجم داره، جزشم وقتی تقسیم بکنی بازم حجم داره، هر چی هم تقسیم بکنی باز حجم از بین نمیره. چرا؟ برای اینکه میگه اگه یه وقت بنا باشه حجم از بین بره، پس ما میرسیم به یه اجزایی که اونا حجم نداره، وقت اگه اونا رو رو هم بذاریم باید چیز حجمدار به وجود نیاد، چون همه میشن صفر حجم، صفر حجم ها با هم جمع بشن حجمی به وجود نمیاد. روی این حساب میگه که هر چه شما تقسیم کنی باز هم عقل میگه قابل تقسیمه، چون حجم داره و کل ذی حجم منقسم. اینم نظر زیمقراطیسمه، زیمقراطیس یا دموکریت که گفتیم اتمیسم او معروفه، یا همین نظره، این نظر رو میگن اتمیسم زیمقراطیس. نظر چهارم نظر همین صاحب کتاب ملل و نهر شهرستانیه، بغض خاصی نسبت به شیعه داره، در کتابش هم میگه که قبر امام هادی، قبر امام هادی در قومه، بالاخره در همین ملل و نهر داره. این شهرستانی قائل است به این که جسم متصله، یعنی تا حالا ما این سه قولی که داشتیم میگفتن جسم مجموعه از اجزای پراکنده است، یعنی اینا هم گفتن هر دیگه جسم رو شما در نظر بگیرید مثل یه گونی نخود، مثلا لوبیا است، یه گونی نخوده، چطور اینا از هم جدا هستن؟ تازه نخودا به هم وصلن، ولی اینا میگن به هم وصل نیست، چسبیدن نیست، فاصله هم داره. این سه تا قول میگن وقتی شما یه جسم رو میبرید از هم فاصله ها میگذره. چرا از فاصله ها؟ برای که خود اون اجزا یا اصلا قابل تقسیم نیستن مثل قول اول و دوم، یا حداقل در خارج قابل تقسیم نیستن. پس بنابراین اگه اره کار میکنه و یه جسمی رو میبره یا کارد میبره از همون فاصله ها رد میشه، ولی خود اجزا قابل برش نیست، چون لا تتجزا. بله؟ خاکرم یه خود از همون اجزا رو جدا کرده ریخته پایین، بلا خود اجزا جدا نکنه، یه تیکش یه خورده از همون رو ریختید زمین، چون کلوفت عرقتون، اگه عرق موی بود هیچ چیز نداشت، یا از مو هم باریکتر، مو هم خیلی کلوفته. بله؟ بله. نه اما باریک باشه از فواصل قشنگ عبور میکنه، خیلی باریک باشه به اندازه یکی به اندازه همون فاصله ها باشه، خب بله قطع نمیشه چون جاذبه همدیگه رو باز حفظ میکرد، فاصله نمیشد که از میدان جاذبه همدیگه برن بیرون به قول خودسی. اما این قول که قول چهارمه میگه نه آقا، مثل گونی نخود لوبیا نیست، یه چیز متصله، واقعا همطور که حس میکنید متصله، واقعا همطور متصله، بلکه این امر متصل قابل قسمته. تا چه مقدار؟ تا یه حد. اما به یه حد که رسید دیگه قابل تقسیم نیست، نه در خارج، نه در وهم، نه در عقل. پس این قول باز مثل قول اوله در این جهت که میگه یه جایی میرسید به یه اجزایی میرسید که دیگه اون اجزا خارجن، وهمن، عقلن، قابل تقسیم نیست. منطقه قول اول میگه اون اجزا بالفعل وجود داره، این قول میگه نه اون اجزا بالفعل وجود نداره. وقتی تقسیم کردید جسم را و ادامه دادید به تقسیم، یه وقت به اونجا میرسید. اینم قول شهرستانیه که قول چهارم. قول پنجم قول افلاطونه که میگه جسم یک جوهر بسیطه که همون اتصاله. این که میگیم جوهر بسیط یعنی در این جهت مثل همون قول شهرستانیه، یعنی به یه چیز متصله. این متصل هم واقعا متصله، یعنی که شما احساس میکنید واقعا هم همینطوره و مادم نداره، بسیطه. یعنی مثل قول ارسطو نیست که میگه متصله اما میگه مرکب است از ماده و صورت، نه میگه فقط صورته. چون فقط صورته دیگه اسم صورت هم نمیشه بهش بذارید، چون صورت هست که میاد روی ماده. این فقط یه چیز بسیطه که همون ابعاد ثلاثه جوهری، ابعاد ثلاثه جوهری به صورت متصل اما قابل انقسام است تا بی نهایت، برخلاف اون که میگفت قابل انقسام هست تا متناهی. اینم قول پنجم. قول ششم قول شیخ اشراقه که میگه ماهیت جسم مرکب است از جوهر و عرض. جوهر چیه؟ همون ماده. عرض چیه؟ صورت جسمیه. این صورت جسمیه عرضه؟ بله. شیخ اشراق میفرمه هر چی که حال در محل شد عرضه. ما اصلا عرض رو اینطوری تعریف میکنیم، حال در محل. اگه صورت میاد روی ماده پس صورت میشه چی؟ عرض. پس جسم مرکب است از جوهری که ماده باشه و عرضی که عبارت است از صورت. البته این ماده لازم نیست همون ماده اولا باشه. ماده یعنی ماده اهم از اولا و ثانیه. و وقتی ما فهمیدیم که شیخ اشراق ماده رو منکره، منحصرا ماده میشه ماده ثانیه. اما اینجا فعلا اونو مطرح نکرده که اولا یا ثانیه. اینم قول ششم. قول هفتم قول ارسطوئه، یعنی همون قولی که ابن سینا و دیگران و حتی صدر المتعالین و اینها میپذیرن. و اون اینکه جسم همونطوری که در حس متصله در خارج هم متصله، منتها این امر متصل مرکب است از یک حیثیت بالفعل که اون عبارت است از همون ابعاد ثلاثه جوهری که اسمشو میذاریم صورت جسمیه، و یک حیثیت بالقوه که عبارت است از حیولا یا ماده اولا. هر جسم مرکب است از اون ماده و این صورت، و این جسم قابل تقسیمه تا بی نهایت. تا بی نهایت یعنی چه؟ یعنی تا اونجایی که در خارج میشه تقسیمش کرد که تقسیم میشه. اون وقتی که دیگه ابزارها نتوانست تقسیم خارجی بکنه برای اینکه اون خیلی ریز شد اجزا، وقت وهم تقسیم میکنه. وهم یعنی یه تصویری، یه صورتی از اون اجزا تو ذهن ما هست. قوه واهمه میگه این بالا داره و پایین داره، جلو داره و عقب داره، راست داره و چپ داره، و اینا میشه تقسیم. تقسیم میشه. و اگر قوه واهمه هم خسته شد، یه حکم عقلی داریم که کل ذی حجم منقسم. خب آقا کل ذی حجم منقسم مگه اون اجزا حجم دارن؟ هر چه هم تقسیم بشن حجم دارن؟ فرام بله، برای اینکه تقسیم نمیتونه حجم رو نابود کنه. هر چه شما تقسیم بکنید بالاخره اون جزها حجم دارن. برای این که همون عرضی که شد، اگر بنا باشه به چیزهایی برسیم که حجم نداشته باشن، ما وقتی دور هم قرار میگیرن و به هم زمیمه هم میشن، باید جسم به وجود نیاد. یعنی از این طرف اگر برسیم به اجزای بی حجم، از اون طرف هم وقتی به هم زمیمشون میکنیم و با هم ترکیبشون میکنیم، باید به چیز حجمدار نرسیم. این نظر نظری است که آقای طباطبایی اینو میپذیرن، البته با یه توجیه، با یه مختصر تصرفی، و اون در تعیین مصداقشه. مصداق جسم چیه؟ آیا مصداق جسم هم دو که گفتیم یعنی یه امر واحد متصل قابل مرکب از هیولا و صورت قابل انقسام تا بی نهایت، اون چیه؟ و مصداقش عبارت نیست از این تخته یا اون تیکه آهن یا مثلا یه لیوان آب. مصداقش عبارت از اون اجزای اولیه اتم. اجزای اولیه اتم چیان؟ اتم ولو اجزا داره، ولی بالاخره این اجزا بی نهایت نیست. بالاخره به یه جایی میرسه که خود اون اجزا دیگه اجزا نداره. حالا هر چی ما نمیده، شما بفرمایید الکترون و پروتون و نمیده، این حرفا ممکنه یه روز بگن نه آقا الکترون هم خودش مثل اتم باز خودش یه هسته‌ای داره و یه مرکزیتی داره و یه محوری هست و توی اون محوری اجزای ریزتری میچرخن، ولی اونی که عقل حکم قطعی داره روش اینه که اینها تا بی نهایت یه اجزایی ما داریم که اونها دیگه بالفعل منقسم نیستن، بالفعل امر واحد متصلن ولی قابل قسمت باشن، ولی الان منقسم نیستن. اون اجزای اتم اونا مصداق جسمن. پس همین حرف را آقای طباطبایی هم میپذیرن، منتها در مصداقش مثل نظر ارسطو. ارسطو میگه مصداق جسم همین تخته و همون چوب و همون، اما ایشون میفرمان نه، مصداقش اون اجزای اولیه است که اتم رو میسازه. تا اینجا رو بخونیم. فصل چهارم در ماهیت جسم، یعنی الجسم و ماهو، آیا مرکب من الهیولا و صوره که قول ارسطو، یا نه اقوال شیشگانه دیگه است، کدوم ها درست؟ فرمان که لا ریب فی وجود الجسم. پیش از این که به ماهو برسیم اول حلهوش رو مطرح کنیم که آیا اصلا هست یا نیست. فرمان شکی نیست که جسم هست. جسم یعنی چه؟ یعنی الجوهر الذی یمکن ان یفرز فیه ثلاثه خطوط متقاطعه علی زوایا قوائم. اون جوهری که میشه فرض شود در او سه خطی که همدیگر رو قطع میکنن روی زاویه های قائمه، یعنی وقتی قطع میکنن زاویه های قائمه به وجود میاد. خب میشه در او فرض کرد، حالا خواه موجود باشن این خط ها بالفعل، یا و ان لم تکن موجودتن فیه بالفعل، ولو اینکه این خطوط موجود نباشن در اون جوهر بالفعل، مثل کره و استوان. خب چرا شکی نیست در وجود جسم؟ تبیین این که شکی نیست رو اینطوری میفرمان، فرمان حواس ما که همه علوم ما به اون منتهی میشه. این همه علوم ما رو خود ایشون توضیح دادن، همه علوم به حواس منتهی نمیشه، و الا همونی که در فلسفتنا خوندید، این میشه نظریه حسگراها، و نظریه حسگراها رو فلاسفه اسلامی قبول نداره. خود ایشون در اصول فلسفه دارن که ما اگه میگیم همه علوم ما به حس منتهی میشه، یعنی همه اون علومی که به نحوی ارتباط با محسوسات دارن و منطبق بر محسوسات میشن، نه همه به معنای عمومش. چون بفرمان ما دلیلی که برای این مسئله داریم دلیلی است که به همین مقدار اثبات میکنه، بیش از این اثبات نمیکنه. رضا همه علوم ما به اونها منتهی نمیشه، اون علومی که مربوط به محسوسات، چون جسم از محسوساته. رضا این مطرح میشه اینجا که حواس ما که علوم مربوط به محسوسات ما به اون منتهی میشه، و این لم یکن فیها ما ینال الموجود الجوهری، ولو این حواس در نیست در این حواس چیزی که برسه به موجود جوهری. یعنی ما حس جوهر شناس نداریم، جوهر درکن، جوهر بین، جوهر لمس کن و امثال. و انما تدرک و احوال الاجسام و اوصاف الارضیه، حواس تنها درک میکنه حالات اجسام رو، رنگش و شکلش رو، اوصاف ارضیه‌اش رو، نرمی، زبری، گرمی، سردی، مثلا مزه و امثال. لکن انواع التجربات تهدینا هدایتا قاطعه الى انما بین السطوح و النهایات من الاجسام مملوءه فی الجمله. انواع آزمایش ها و تصرفاتی که ما روی این موجودات خارجی میکنیم میرسونه ما را یه رسوندن قاطعی به این که ما بین این سطح ها که محسوس ما هستن، این سطح رویی و سطح زیری، ما بین این رویه تاق و زیر تاق، این کلوفتی، این ما بین اون سطوره اونجایی که جست تموم میشه، مملوعتون پره، به طوری که شما وقتی میخواید گاز بکشید و سوراخ بکنید این مته‌های قوی میخواد که اینو سوراخ کنه. اگه بوتون باشه سوراخ 500 تومن باید برید اونو سوراخ کنید. مملوعتون فل جمله، فل جمله پره، این فل جمله پره یعنی ما حالا کار نداریم که اون پره پره، نه ممکنه وسطاش هم فاصله باشه همطوری که بعدا میخوایم خودمون اینو اختیار کنیم. این اجزا اجزای اتمی هستن، خلأهایی بینشون هست، فاصله ها هست، ولی بالاخره هیچیه، هیچی نیست. ما اصلا اینیم که بگیم خالی خالی نیست، بالجمله یه چیزی هست، یعنی غیر خالیتن از جوهری که زمتدادن بی جهاته سلام. بلاخره یه اجزایی هستن که اون دیگه جوهر دارای امتداد فی جهات ثلاث هست، اون اجزای اتم.
اون دارم اگه ما یه برش کردن سطح میشن سردیم کرد، یه برش بیاد سطح روی بدل داره همون رو بگیم سطح، چیزی نیست که حواس ما بکنه دیگه اون جوهره.
بله حواس گفتیم مستقیما نمیرسه، ولی همین که میبینی که وقتی مطر میذاری هرچی میری بازم سفته، میبینی که اونا نه اینکه حالا یکی از این ممکنه بگه خب بله قبلا هیچی نبود، با وجود مته به وجود میاد، هی سطح‌های جدیدی به وجود، یعنی این مته سطح سازه، مانع سازه برای خودش. من یه همچه حرفی بزنه، بله اگر کسی حس گرا بشه باید همینو بگه، اما اگر کسی بعد از حس فهم را هم قبول داره میفهمه که نه اینطور نیست که مته خودش برای خودش مانع بسازه، مرتب داره سطح میسازه که جلوشو بگیره. فالذی یجده الحس من هذا الجوهر الممتد فی جهاته الثلاث یجده متصلا واحد، اونی که حس مییابد از این جوهر ممتد در جهات ثلاث، این است که مییابد او را متصل واحد، میگیم یه تیکه سر یه تیکه آمد متصل، که قابل قسمت است به اجزاء بالفعل، قابل قسمت به اجزایی که اون اجزا بالفعل اجزان، اما الان بالفعل اجزا نداره. لا مجموعا من اجزاء بالفعل، حس نمیگه این مجموعه ای از نخود لوبیا هاست، مجموعه ای از اجزایی که اون اجزا بالفعل اجزا، نه میگه قابل قسمت به اجزاء بالفعل، نه مجموعه ای از اجزاء بالفعل که ذوات فواصل باشه که با هم فاصله داشته باشن، حس میگه اینطوری نیست. هازا به حسب الحس، اما به حسب واقعا همینطوره. فاختلفوا فیه به حق، قول اول این است که جسم مرکبون من اجزاء ذوات اوزا، مرکب است از اجزایی که دارای وضع، وضع اصطلاحات مختلفی داره در فلسفه، یک معنا وضع گفته میشه به معنای یکی از مقولات که بعداً خواهد آمد، هیئت حاصل از برای یک شیء جسمانی یک شیء مادی از رابطه اجزایش با هم و مجموع با خارج، مثل نشستن، این نشستن یه هیئتی وصفیست برای ذهن که از رابطه خاصی که میان اجزا هست، یعنی پا باید به نحو خاصی رابطه داشته باشه با مثلا ساق با استخوان ران و مثلا خود پا کلن با سینه باید رابطه خاصی داشته باشه و مجموع هم با خارج، یعنی انسان پایین بدنش رو زمین باشه سرش بالا باشه تا نشستن باشه، و الا اگه همونطور دو زانو بلندش کنن سرش رو بذارن زمین پاهاش بالا باشه این نشسته نیست، یا ایستاده همینطور ایستاره کسی است که یه اجزاء خاص بدن با هم یه رابطه خاص داشته باشه، مثلا همه در طول هم باشه، در موازات هم باشه، علاوه بر این پا پایین باشه ولی سرش بذاره زمین پاش بکنه هوا، این ایستاده نیست، این کل معلقه. کل معلق که میگن یعنی همین، یعنی کل معلق یعنی مثل چیزی است که از بالا، مثل این گوسفندایی که تو قصابی به سیخ میکشن، به میخ میکشن، اونطوری میشه، یعنی قائم دیگه نیست، این کل معلقه. بالاخره وضع یک معناش اینه، یک معنای وضع قبول اشاره حسیه، میگن این شی دارای وضعه یعنی قابل اشاره حسیه، اینجا وضع به اون معناست. البته وضع معانی دیگه هم داره، بالاخره میخواییم اینو توجه داشته باشید که این وضع اون مقوله نیست، به معانی دیگه نیست، وضع همون قبول اشاره حسی هم به که بعدن که ایشون میخوان این قول رو نقد بکنن به جای ذوات اوزا میگن تقبل الاشارت الحسیه. لا تتجزا، این اجزا قابل تجزیه نیست، همون جواهر فرده یا اجزا لا تتجزا که وقتی میخوان دهان یار رو تشبیه بکنن میخوان میگن اینقدر تنگه، میگن جوهر فرد حافظ مثلا یا شاعرهای دیگه دارن. ولا تنقسم و اصلا، اصلا قابل تقسیم نیست، نه در خارج، نه در وهم، نه در عقل، ولی خود این اجزا متناهیه. این مذهب جمهور متکلمین، یعنی نوع متکلمین، این قول های قول دوم این است که مرکبون، باز هم جسم مرکب است، کما فی القول الاول، یعنی من اجزاء ذوات اوزا لا تتجزا ولا تنقسم اصلا لا خارجن ولا وهمن ولا عقلا. تا اینجاش مثل همه، منتها اون گفت وحیه متناهیه، این یه غیر ان الاجزا غیر، در هر جسمی از این اجزا، یعنی از این جواهر فرده، از این اجزا لا تتجزا بی نهایت وجود داره بلفه و نصب الی نظام، این مال نظام معتزلی. قول سوم این است که جسم باز هم گسسته و مرکب است از اجزاء بالفعل، اجزایی که از هم الان بالفعل شده، این اجزا متناهیان، صغار خیلی کوچیکن، صلبن یعنی سختن، نشکنن که میگن اتم هم یعنی همین، اهم میگن در اون زبان به معنای نفیه و تم به معنای شکستن، اتم یعنی نشکن، یعنی در خارج قابل تجزیه نیست، قابل شکستن نیست. لا تقبل قسمت الخارجیه، یعنی قابل قسمت خارجی نیست، لسغره ها و سلابته ها، چون کوچیک و سخته. ولیکن تقبل قسمت الوهمیه و العقلیه، ولیکن قابل قسمت وهمی و عقلیه، پس فرقش با قول اول در همین جاست. اینم میگه متناهی، اینم میگه اجزایی که در خارج نمیشکنن، اما قول اول میگه در ذهن و عقل هم قابل تقسیم نیست، این میگه چرا قابل تقسیم است. و نصب الی زیمقراطیس، از معاصرین سقراط. الرابع انه متصل واحد، این که جسم متصله، یعنی برخلاف اون سه قول که میگفت منفصل، اجزاء نخود لوبیاییه، مثل یه مشت آرده، مثل یه مثلا ماشین ماسه که خالی کردن، این میگه نه متصله واحده، کما فی الحس، همونطور که در حس متصله واقعا هم متصل. و یقبل القسمه، قابل قسمته، اما تا چه حد؟ تا یه حد، الا اجزاء متناهیه، تا یه اجزایی قابل تقسیمه که به اون اجزا رسید دیگه بعد نمیشه تقسیم کرد، یه اجزاء متناهی میشه ازش به وجود بیاد بعد از تقسیم، نه این که بی نهایت اجزا قابل قسمت تا بی نهایت یعنی نی. و نصب الی شهرستان. قول پنجم اینه که انه جوهر وسیط، جسم یه جوهر وسیط، یعنی اون متصل واحده ولی که مرکب از ماده و صورت نیست، جوهر بسیطه، که اون جوهر وسیط همون اتصال و امتداد جوهری است که اگر کسی قائل به ماده بشه اسم اینو میذاره صورت جسمیه، اما کسی که قائل به ماده نیست میگه همون خود اتصال جوهری، یه صورت اسمشو نمیذاره، چون صورت بدون ماده نمیشه، صورت یعنی پوشش ماده، اما اتصال و امتداد جوهری است. اما الذی، یه جوهر وسیطی است که قابل قسمت هست، هم خارجم جسمو در خارج میشه تقسیم، وهمن وقتی در خارج نشد در وهم میشه. همون خارجی رو وهمن هم میشه، یه جسم بزرگی رو به جای اینکه در خارج تقسیم میکنید تو ذهن تو تقسیمش میکنید به بالا و پایین. و عقلا هم میگه کل ذی حجم منقسم هر چقدر بره، که از این فهمیده میشه یعنی تا بی نهایت قابل تقسیمه. البته توجه دارید این بی نهایت بی نهایت لایقفیه، بی نهایت تعاقبیه، یعنی یکی پس از دیگری این تقسیم ها و این اجزا به وجود میاد. این بی نهایت محال نیست، برای اینکه اون بی نهایت مالی که همه اجزایش بالفعل بخواد موجود بشه. اما این بی نهایت بی نهایتیش که هیچ وقت اجزای بی نهایت بالفعل نداره، یعنی شما هرچی هم تقسیم کنی با اینکه راه داره تقسیم بیشترم، اما هیچ وقت اجزای بی نهایت به وجود نمیاد. این بی نهایتش مثل بی نهایت عدده، هر چی در عدد بری بالا نمیتونی بگی به آخرین عدد رسیدم، چون میشه به اضافه یکش کرد میشه یه عدد بالاتر، اما هیچ وقت هم شما نمیرسی به یه عددی که بالفعل چی باشه؟ بی نهایت باشه. فرض عدد بی نهایت بله عدد باشه و بی نهایت نداره، اون یه رمزی میذارن برای این که بی نهایت بله عدد یعنی شمارش باشه و بی نهایت با هم جمع. و نصب الی افلاطون، اون افلاطون این که از بس که به معنویات پرداخته به مسائل الهی پرداخته معروف شده به افلاطون الهی، چون خدا و مسل رو این بهش واقعیت میده و عالم ماده رو با اینکه قائل به واقعیتش ولی میگه نسبت به اونها مثل زله، مثل سایه است، نه اینکه واقعیت نداره، واقعیت داره ولی واقعیت حقیقی و اصیل مال اونها. افسادس این است که جسم مرکب است از جوهر و عرض. خب جوهرش چیه؟ همون جوهر. جوهر یعنی یه چیزی که صورت نداره، عرض میاد رو. موضوع بفرمایید به جای ماده بگید موضوع جوهر و اون جسمیت تعلیمی که عبارت است از عرض. جسمیت تعلیمی یعنی همون حج که عبارت است از امتداد کمی در جهات صلاح. و نصب الی شیخ الاشراق، منصوب است این نظر به شیخ الاشراق، میگه ما یه جوهری داریم که حجم داره، حجمش عرضه، جوهرش هم جوهره و این دوتا رو هم رفته جسم تشکیل میده. قول هفتمم این است که جسم جوهری است مرکب از دو جوهر، یکی ماده است که قوت و کل فعلیه، تنها فقط قوه است، قوه یا البته هر فعلیه، ماده همه چی میتونه بشه منتها به تدریج، یه دفعه نمیشه این ماده ای که الان آبه بشه خاک، ولی کم کم میتونه. در عالم هر چیزی به هر چیز دیگه میتونه تبدیل بشه ولو احتیاج داشته بشه به گذشت میلیون ها و میلیارد ها سال. اون ماده قوه هر فعلیتیه، اما اون دومی جوهر همون اتصال جوهریه که صورت برای اون ماده و معروف است به اسم صورت جسمیه. صورت اتصال و امتداد جوهری است که یقبل قسمه الی اجزا، قابل قسمت یعنی بالفعل متصله، چون این چهار تا قول همه مشترکن در این که جسم را متصل میدونن، قابل قسمت است به اجزا، اما این اجزای غیر متناهی. غیر متناهی نه اون غیر متناهی محال که بالفعل غیر متناهی داشته باشیم، نه به معنا لایقه، به معنای این که هرچی تقسیم کنی جایی متوقف نمیشه، بازم میشه تقسیم. چرا؟ برای اینکه اختلاف الارزن یقسمه یا یقسمه فرق، اختلاف ارزن جسمو تقسیم کن، یه رنگ سفید بالاش میزنی سبز پایینش میزنی، خب سفید و سبز دو قسمت شد. و کذا الالت رو قطعه تقسمه، آلت قطعه هم رو تقسیم کن مثل قطع، با اره میبری با هر وسیله میشکنیش، حتی اذا اعید، تا اون وقتی که خسته شد آلت قطعه، لصغر الجزء، برای اینکه جزء انقدر صغیره که دیگه زیر اره بند نمیشه، او صلابته یا سخته که دیگه این ابزار نمیتونه، اخذ الوهم به تقسیم، وهم شروع میکنه در تقسیم. وهم گفتیم اون قوه ایست که معانی مربوط به صور جزئیه رو درک میکنه، یه صورت جزئی از یک شیء که بردید پیش خودتون وهم میاد میگه بالا داره پایین داره، راست داره چپ. حتی اذا عجز عن، تا اینکه وقتی عاجز شد وهمم از تقسیم، لنهایت صغر الجزء، برای اینکه جزء صغیر بود ولی دیگه حالا به نهایت رسید صغرش، اخذ العقل فی تقسیمه، شروع میکنه عقل در تقسیمش به نحو کلی. دیگه عقل نمیاد دیگه این صورت یا این شی به این و اون کار نداره، یه حکم کلی داره، عقل حکم کلی میکنه رو از جزئیات کار نداره. حکم کلی اینه که کل ما قسم الى اجزا کان الجزء الجدید ذا حجم له جانب غیر جانب یقبل القسم من غیر انتقه. اینا میتونه ذا حجم له جانب غیر جانب و یقبل القسم، اینا خبرهای بعد از خبر برای کانه است. حکم عقل به این است که هر چه تقسیم بشه این جسم به اجزا، اون جزء جدید دارای حجمه، اون جزء جدید برایش یه پهلوس غیر پهلوی دیگر، اون جزء جدید یعنی قابل قسمت، همین یه پهلو داره غیر پهلوی دیگر، یه طرف داره غیر طرف دیگر، یعنی قابل قسمت دیگه، این پهلوش غیر اون پهلوشه، پس دو قسمت. من غیر انتقف، بدون اینکه این قسمت متوقف بشه. فورود القسمت لا یعدم الجس. این فا خیلی در کلمات آقای طباطبایی در بدایه و نهایه فا به کار رفته برای تعلیل، یعنی فإنه، زیرا که ورود تقسیم که جسم رو نابود نمیکنه، جسم یعنی اون موجود دارای حجم، اگه حجمه، اگه جسم بازم قابل تقسیم، یعنی هر چی برسید به نقطه نمیرسید، به سطح نمیرسید، هر چه تقسیم بکنید بازم چیه؟ حجمه. نظیر این که خط تو هر چه تقسیم کنید به نقطه نمیرسه، سطح و هر چه تقسیم کنید به خط نمیرسه، و این حرفی که معروفه به این که خط تشکیل شده از بی نهایت نقطه، این غلطه. همونطوری که سطح از بی نهایت خط، چون نمیتونه بی نهایت صفر طول یه طول حتی کوچیکی به وجود بیاره، و همینطور در بقیه. و این قول ارسطوس و استوانه های از حکمای اسلام، یعنی حکمای اسلامی اونایشون که مهمترین هستن مثل ابن سینا، مثل سر المتعلهین و پیروان اینها، این قول رو قبول دارن. هازا ما بلغنا از اقوال فلاسفه در ماهیت اون جوهری که نامیده میشه به جسم. ولی همه این اقوال همش بی استثناء میفرمایند وجه و وجوه من از ضعف درش هست، بالاخره یه ضعفی داره، نشیر و الیها به ما تیستن، به اون مقدار که امکان داره ما اشاره به این وجوه ضعف میکنیم. خب قول اول، قول متکلم که قائل است به این که جسم اجزایی هست که اون اجزا لا تتجزا، این اجزای لا تتجزا قولیست غلط مردود، حالا چه در قول متکلمین باشه چه در قولهای بعد، ولی چون حالا ما با قول متکلمین روبرو هستیم در مقابل اونها این حرف میزنیم. یا آقا اجزاء لا تتجزا که شما میگید یعنی اون جزهایی که اسمش جزء جوهر فرد که میگید در خارج قابل تقسیم نیست، در وهمم قابل تقسیم نیست، در عقلم قابل تقسیم. سوال، آیا اینا حجم داره یا نداره؟ از دو حال خارج نیست، یا باید بگید حجم داره اون اجزا، یا باید بگید حجم نداره. دیدم توی بگید هم داره و هم نداره جدل بکن، یا بگید نداره و نه نداره، خب یا داره یا نداره، ارتفاع اجتماعی نداره ماهانه، یکی شو باید بگید. اگه بگید داره، اگه گفتید حجم داره، خب حجم آقا مقداره، مقدار از خواستش قابل تقسیم بودنه، این هشت داره تقسیم، ولو حالا ما در خارج نتونیم تقسیم بکنیم، وقت تقسیم وهم هم نتونه تقسیم بکنه، بالاخره این طول و عرض و ارتفاع داره در هر طرفش، یعنی از طرف طولش قابل تقسیمه، در طرف عرضش قابل تقسیمه، در طرف ارتفاعش هم قلطاست، هم حکم رو تقسیم میکنه، ولو اینکه در خارج نشه، در وهم هم نشه. اگه میگید نه آقا نه حجم نداره، خب میگیم آقا این اجزایی که جسم رو میخوان بسازن خودشون حجم ندارن، دوتاشون بذاری بقل هم دوتا بی حجمه، صدتش هم بذاری بقل هم، صد تا بی حجمه. خب صد تا بی حجم چی تشکیل میدم؟ حجم امکان نداره. پس بنابراین یه دلیل برای رد اجزا الا تتجزا در جسم همینه که اون اجزا اگه حجم ندارن که تشکیل دهنده جسم نمیتونن باشن، اگر حجم دارن که قابل تقسیمن پس لا تتجزا نیستن، پس اجزا الا تتجزا غلطه. یه دلیل، دو تا دلیل دیگه هم علیه اجزا الا تتجزا در این کتاب ذکر شده، حالا اینو بخونید. فرمان اما القول الاول المنسوب الى المتكلمين و اون این بود که جسم مرکب است از اجزاء لا تتجزا، اصلا اجزایی که اصلا لا تتجزا، یعنی نه در خارج نه در وهم نه در اصلا، یعنی که تمر آلت القطاع على فواصل الاجزاء، که شما میگید آلت برنده میگذرد روی فواصل، اون حد فاصل های اجزا، یعنی اره از وسط اون اجزا میگذره، خود اجزا رو قطع نمی کنه و اون اجزا متناهی هم تقوال الاشارت الحسی، این تقوال الاشارت الحسی هم ذوات اوزاعه که در کلام خودشون. اما این قول اول که این حرف بود ففیه این که جزء مفروض، یعنی ما اشتال به همون لاتت جزاشه، اون جزئی که شما فرض میکنید این کان ظاهر، خب کان له جانبون غیر جان، اگه دارای حجمه خب پس برای او یه پهلوس غیر پهلوی دیگه، چون حجم این پهلوش غیر اون پهلوش دیگه، دو تا سطح جانبی از دقل داره بلکه بیشتر، بل ضروره بل بداها حجمی نیست. فیدری فیه الانقسام العقلی، پس انقسام عقلی درش هست، این طرفش غیر اون طرفش. و این لم یمکن تقسیمه خارجن ولا وهمه، ولو اینکه در خارج نشه تقسیم کرد، در وهمش تقسیم کرد، اون حکم عقل که جای نرفته. او میگه آقا این حجم داره، حجم هم چیزیه که یه طرفش غیر طرف دیگره، این پهلوش غیر اون پهلوشه، ولو نشه تقسیمش کرد خارج حالا و هنه نهایت است، این در صورتی که حجم داشته باشه. و این لم یکن له حجم، ای بگید نه این جوهر فرد ها هیچ حجمی نداره، این اجزا هیچ فرد حجمی نداره، اجزا لا تجزا. خب امتنع ان یحصل من اجتماعه مع غیره جسم ذوها، محاله که از اجتماع اون جزء با غیر خودش، یعنی دو تا جزء صد تا جزء از اینا وقتی کنار هم قرار گرفت، از اجتماعش جسمی پیدا بشه که دارای حجمه، چون صفر حجم ها بازم صفر حجم نه حجم. این یک اشتباه. السلام علیکم.